برای فهم جریان شناسی تکفیر و تکفیری ها لازم است که ما سلفی ها رو بشناسیم، برای اینکه دلیلش این است که همه تکفیری ها از دل سلفی ها بیرون اومدن، لذا برای شناخت تکفیری ها لازم است سلفی ها رو بشناسیم تا تکفیری ها رو بهتر بشناسیم. برای همین با عنوان جریان شناسی سلفیگری معاصر ما بحث اون رو شروع میکنیم و به مرور به بحث تکفیری ها میرسیم. اما برای بله تعالی متوجه میشید امروز توی یک ساعت انقدر تفاوت براتون میگیم که ببینید که فضای جهان اسلامی وضع خاصیه. برای فهم سلفی ها من یه مقدمه 5 دقیقه‌ای خدمت شما عرض میکنم و برسیم به بحث سلفی ها. همچنان که شما بزرگواران میدانید اسلام دارای 3 بخش است. اسلام مجموعه است از اعتقادات، احکام و اخلاق. از اختلافاتی که در اعتقادات به وجود آمده مذاهب کلامی بیرون اومدن، از اختلافاتی که در احکام به وجود آمده مذاهب فقهی بیرون آمدن، و از اختلافاتی که در احکام به وجود اخلاق به وجود آمده سلاسل صوفی، مذاهب صوفی، فرقای صوفی به وجود آمدن. امروز ما حدود 20 مذهب کلامی، حدود 10 مذهب فقهی و حدود 100 طریقت صوفی امروز تو جهان اسلام داریم. حالا هر کدوم رو به اختصار و رابطشون رو با فضای تکفیری ها میگم خدمتتون تا برسید. شما اهل سنت رو به مذاهب فقهیشون میشناسید. ما حداقل 1,373,000,000 نفر مسلمان داریم. 1,570 گفتن، 1,700 گفتن، 2,000,000,000 گفتن، ولی حداقل است که همه جا بهش توافق دارن. تو دانشنامه جهان اسلام آقای دکتر حداد عادل این مقدار جمعیت برای مسلمان آمده است. حالا مهمی نیست، مهم این است که از این مقدار جمعیت مسلمان ها حداقل 1,100,000,000ش سنی هستن و حد اکثر شیعیان بین 250 تا 300 میلیون شیعه ما تو جهان با همه فرقهاشون بیشتر نداریم. حالا شما اهل سنت و حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی میشناختید، چون ما وقتمون کمه به اینا نمیپردازیم، میریم سراغ قرمزه غیر مقلد ها. امروز عده ای از سلفی ها، یکی میگم عده ای یعنی تعدادی از سلفی ها، معتقدند تقلید از مذاهب اربعه، یعنی تقلید از حنفی ها و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل، حرامه، بدعته. پس باید چه کار کنیم؟ باید خودمون بریم سراغ کتاب و سنت، هرچی برداشت کردیم چی هستش؟ اون میشه فقه ما، اون میشه احکام ما. لذا الان پس یک فرقه پنجمی در اهل سنت داره شکل میگیره که ما اسمش رو گذاشتیم غیر مقلدها، یعنی کسایی که میگن ما تقلید نمی کنیم. اینا کیا هستن؟ اینها کسانی هستن که به هر حال امروز جهان اسلام به عنوان سلفی میشناسیمشون. وهابی ها این گونه اند. وهابی ها نباید دیگه حنبلی اند. داعشی ها این گونه هستن. القاعده ها این گونه هستن. اخوان المسلمین این گونه است. یعنی معتقد هستن ما تقلید نمی کنیم، میریم خودمون سراغ کتاب و سنت، هر چی کتاب و سنت گفت برداشت میکنیم، برداشت خودمون میشه برداشت آنچه که از دین باید برداشت کنیم. لذا تقلید از این چهار طیف رو چی؟ بر قبول ندارم. لذا علیه هم خیلی کتاب نوشتن، یعنی این چهار طیف علیه اونها کتاب می نویسن، اونها علیه اینها کتاب می نویسن.
هر شخص خودش رو اینا مرجع
تعیین. نه هر شخص خودش. لذا برای همین میبینی یه جوان 20 ساله تو داعش یا تو القاعده میشه چی؟ میشه مجتهد. خودش مجتهد میدونه. الان مشکل ما اتفاقا همینا هستن، یعنی کسانی هستن که از دین چیزی سرشون نمیشه اما خودشون چی میدونن؟ مجتهد و مطلق میدونن. و اگه ببینیم میان خلبان اردنی را آتیش میزنن، بخ چیکار میکنن؟ یه جوان 22 ساله فتوا رو میده و بعد وقتی میگه چرا این کارو کردی، میگه من مجتهد مطلقم. دلیلش هم چیه؟ میره حالا به یه آیه، به یه روایتی هم چیکار میکنه؟ استناد میکنه. تو دعایش اینا مفتی اعظم ندارن. هر کسی میتواند چی باشه؟ مفتی باشه. یعنی مجتهد تو دعایش تو دلت بخواد وجود داره. تو عربستان هم مفتی اعظم دارن مثل آل الشیخ. ولی مثل ما ببین تو بحث اجتهاد فرقی نمیکنه. اینها به ما نزدیک میشن اما یه اختلاف ما دارن. ما میگیم کسی میتونه مجتهد باشه که 14 علم رو بدونه، اما اونا میگن نه لزومی نداره، برو کتاب بخون، قرآن بخون، یه صحیح بخاری بخون، میشه چی؟ میشه مجتهد. ولی اگه فتوایی هم بخوای بدی بده، ولی اجتهاد دیگه مشکلی نداره. این در باب فقه. پس الان امروز در جهان اسلام یه طیفی داره در میاد که ما الان تخمین میزنیم 100 میلیون نفر با این نگاه هستن، که دیگه تو نمیتونی بگی که شافعی میگوید حنفی میگه. میگه شافعی چی؟ آدم بزرگیه، ولی چه ربطی به من داره؟ جوانای زیادی دارن به این سمت میرن به خاطر اینکه میخوان از اون فضای تقلید چی بشن، خارج بشن و خودشون به حال فتوا بدن. این فضا تو جهان اسلام داره گسترش پیدا میکنه. اما فضای بعدی که باید دربارش بدونیم تصوف هستش. ما تقریبا امروز 500 میلیون صوفی تو جهان اسلام داریم، یعنی از هر دو سنی یک نفر صوفی هستش. حالا چرا اینو دارید میگین؟ برای اینکه بگید خدمت شما که صوفی ها ضد سلفی ها، سلفی ها ضد صوفی ها هستن، اینا علیه اونا کتاب می نویسن، اونا علیه اینا کتاب می نویسن. از نگاه وهابی ها، از نگاه داعشی ها، همه صوفی ها مشرکن. یعنی از نگاه داعشی، از نگاه یک وهابی، تمام کسایی که گرایش صوفیانه دارن مشرکن و کافر. اینا باید یا دوباره مسلمان بشن یا چی بشن؟ کشته بشن. یعنی این فضا در درون خود وهابی است. بنابراین تصوف الان یک فضای خیلی جدی علیه چی داره؟ علیه به هر حال وهابیت داره، علیه داعش داره، داعش و وهابیان علیه اینا به شدت دارن چیکار میکنن؟ دارن فعالیت میکنن. پس این پتانسیل الان وجود داره. بنابراین ما میگوییم تصوف در اهل سنت فرصته، نه تحت تاکتیکاً فرصته، برای اینکه ما و صوفی ها میتونیم جلو چی؟ جلو وهابی ها و داعشی ها بایستیم. چرا؟ چون هر دو تایمون رو کافر میکنن. نه ببینید، تصوف تو بحث اخلاقه. ببینید هر مسلمانی میتواند صوفی باشد، میتواند صوفی نباشد، در این حال چی باشد؟ حنفی باشد، شافعی باشد، مالکی باشد. چرا؟ تو فقهش یکی از اوناست، توی اخلاقش چی؟ تفکر صوفیانه دارد. یعنی این که صوفیانه است، یعنی تصوف به این مفهوم است که این آقا برای به دست آوردن مطالب اخلاقیش میره با یک نفر بیعت میکنه، به عنوان چی؟ به عنوان شیخ، به عنوان قطبش. بعد هر چی شیخ گفت چیکار میکنه؟ عمل میکنه. بعد میره خانقاه، تو مجالس ذکر شرکت میکنه، ذکر میگن و این فضا. اینو میگن چی؟ اینو میگن تصوف. یعنی صوفی کسی هستش که با بیعت کردن با شیخ میگه من تمام مباحث اخلاقیم رو از کی میگیرم؟ از این آدم میگیرم. این میشه چی؟ تصوف. فقهش میتونه یکی و چهار تا باشه. ما الان صوفی حنفی داریم، صوفی شافعی داریم، صوفی حنبلی داریم، صوفی مالکی داریم، حتی صوفی غیر مقلد داریم. چرا؟ چون تصوف مال بحث اخلاقه، ربطی به فقه نداره. ببینید هر مسلمانی هر یکی از اون ستاره داره دوستان. حالا من اینو بگم بعد اون رو میگم خدمتتون. اهل سنت از نظر مذاهب کلامی یکی از ستیفن. اشاعره پیروان امام ابوالحسن اشعری هستن که حدود 1000 سال مهمترین تفکر اهل سنته. امروز ما تخمین میزن 450 میلیون و حدود همه مردم شمال آفریقا به غیر از اونایی که سلفی شدن و بسیار از مردم غرب ایران، یعنی حوزه علمی غرب ایران، همهشون تفکرشی دارن تفکر اشعری دارن. اکثر شافعیان و مالکیان جهان اشعری. اشاعره ضد سلفی ها، سلفی ها ضد اینان، یعنی داعش و وهابی ها به شدت ضد اشعری ان، اشاعره هم ضد اونا هستن. اینا علیه اونا کتاب می نویسن، اونا علیه اینا کتاب می نویسن. یه بخش عمده شون، یه بخششون هم نه هنو مقلده. حالا میگیم یکی یکی اینا رو میگیم براتون. تفکر دوم ماتوریدی است. اکثر حنفی ها ماتوریدی هستند که بیشتر توی شبه قاره هند و آسیای میانه ترکیه هستند، که اینها تخمین میزنن حدود 350 میلیون باشن. اکثر حنفی هایی که ما توی ایران داریم که تو شرق ما هستند، ما حدودا بین 8.5 میلیون تا 10 میلیون سنی تو ایران داریم. از وسط ایران و نسک و از ساری به بندر عباس، تمام اونایی که تو شرقن حنفی هستن، تمام اونایی که تو غربن شافعی مذهب هستن. اما اونایی که حنفی هستند که تو غربن، اگرچه تفکر ماتوریدی رو قبول دارن، اما حدود 100 سالی تفکر سلفی هم اومده به این تفکر ماتوریدی چی شده؟ اضافه شده. به این ما میگیم دیوبندیه، که اینا رو حالا خواهیم گفت خدمتتون. ما الان ماتوریدی خالص تو ایران فقط تو گلستان داریم. یعنی حنفی های گلستان چی هستن؟ هنوز ماتوریدی خالص موندن. اما حنفی های سیستان و بلوچستان و خراسانات به نوعی تحت تأثیر تفکر دیوبندی قرار گرفتن و برخی از افکار سلفی رو چیکار کردن؟ پذیرفتن. من خدمتتون بگم دوستان، از نگاه حنفی سیستان و بلوچستانی، حنفی گلستانی مشرک. دو تا حنفی هم، اما این حنفی حنفی دیگر چی میدونه؟ مشرک میدونه. دقت کردید؟ به خاطر اینکه خیلی از اعمال اونها اعمال صوفیانه است، اونها نقشبندی هم توی گلستان اکثرندشون. پس ببینید الان ما اشاعره داریم، ماتوریدی، ماتوریدی هم ضد سلفیان، سلفی هم ضد ماتوریدی، اینا علیه اونا کتاب می‌نویسن، اونا علیه اینا کتاب می‌نویسن و در یه دعوای چنینی هستن. ما الان پس حدوداً 800 میلیون سنی داریم ضد سلفیان، ضد وهابیان، ضد تکفیریان، ضد داعشان. از این 800 میلیون 500 میلیونشون گرایشی دارن، گرایشی صوفیانه دارن. اگه دقت کردید گفتم چی؟ اکثر شافعیان، اکثر مالکیان و اکثر حنفیان. پس امروز اکثر احناف، اکثر شافعیان و اکثر مالکیان ضد سلفیان. تو همین ها هم چی هست؟ 500 میلیون چی داریم؟ صوفی داریم. دقت کردید؟ حالا اون چیزی که اول می‌خواستم بگم الان بگم خدمت. بس بنابراین هر مسلمانی اگه برگردیم به چیز قبلیمون می‌بینیم که هر مسلمانی حتما یکی از این ستاره داره. ببینید؟ یعنی از نظر فقهی میتواند یه مذهبی داشته باشه، از نظر اعتقادی مذهب، از نظر اخلاقی همچی. مثلا من فرمانیان مسلمانم، تو اعتقادات شیعم، تو شیعه شیعه اثناعشریم، یعنی شیعه اسماعیلی نیستم، شیعه زیدی نیستم، سنی نیستم. خدا سنی چی هستش؟ تو مذاهب کلامی سنیه، اما سنی اشعریه، سنی ماتوریدیه، سنی سلفیه توی اعتقادات. اما تو احکام چی؟ سنیه چی هستش؟ گفتیم اکثر احناف ماتوریدی هم. و تو احکام طرف میتواند تو اونجا ماتوریدی باشد، تو اینجا حنفی باشد، میتواند تو اینجا حنفی باشد، تو اونجا اصحاب حدیثی باشد، میتواند تو اینجا حنفی باشد، توی اعتقادات چی باشه؟ به هر حال سلفی باشه. تو اخلاقش میتواند صوفی باشد، میتواند ضد صوفی باشد، میتواند ساکت باشد نسبت به تصوف. یعنی پس اگر شما بخواهیم این فضا رو نگاه کنیم، من فرمانیان تو اعتقادات شیعه اثناعشری هم، توی احکام فقه هم فقه جعفری اثناعشریه، تو فقه جعفری اسماعیلی هم داریم، فقه هم زیدی نیست، فقه هم سنی نیست، فقه هم حنفی نیست. توی اخلاق هم چی هستش؟ من صوفی نیستم، من تابع مثلا چی هستم؟ مباحث اخلاقی هستم که امام خمینی و علامه طباطبایی مطرح کردن. اما ما الان صوفی چی داریم؟ صوفی شیعه داریم، گنابادی داریم، ذهبیه داریم، فلان داریم. پس طرف شیعه اثناعشری دارای فقه جعفری اما تو اخلاق چی؟ صوفی گنابادی. اما من چی؟ شیعه اثناعشری فقه جعفری، تو اخلاق پیروزی هستم امام خمینی علامه طباطبایی هستم، تصوف قبول ندارم. حالا تو اهل سنتی تنوع به مراتب چیه؟ بیشتر. توی چی هستش؟ اعتقاداتش اشعریه اما تو فقهش میتواند باشد، میتواند به هر حال شافعی باشد، میتواند مالکی باشد. توی احکام حنفیه، طرف حنفی سلفیه، حنفی دیوبندیه، حنفی اصحاب حدیثیه، حنفی ماتوریدیه، حنفی اشعری ماتوریدیه. تو اخلاقش چی؟ همون آدم ها میتوانن صوفی باشن، میتوانن صوفی نباشن، میتوانن ضد صوفی باشن. خب اینا در هم ضرب کنید چقدر میشه؟ پس بنابراین یک سنی رو وقتی میخواییم نگاه کنیم اصلا نباید به فقهش نگاه کنیم که بگیم آقا تو فقه چیه؟ بگیم حنفیه، یا بگیم شافعیه. لذا این تو حوزه به ما یاد دادن آقا جان شافعی ها به ما نزدیک دارند، من 20 سال مطالعاتم میگوید نه در فقه و نه در اعتقادات و نه در مباحث اخلاقی شافعی ها به ما نزدیکتر نیستن. اما توی حوزه مشهوره که چی؟ شافعی ها به ما نزدیکتر. بعد میگن نمیدونم شافعی حب به اهل بیت داشته. خب ابو حنیفه حب به اهل بیتش از شافعی چی بوده؟ بیشتر. تاریخ داره اینو به ما ثابت میکنه. خب ما چرا به هر حال نسبت به حنفی ها بدیم، نسبت به شافعی ها خوبیم؟ استدلال خودم اینه، به خاطر اینکه در جنگای عثمانی صفوی، جنگای دوره صفویه، ما همه دشمنانمون چی بودن؟ حنفی بودن. عثمانی‌ها حنفی بودن، ازبک‌ها حنفی بودن، کسایی که تو هند زندگی می‌کردن حنفی بودن، همه اینا با ما می‌جنگیدن. لذا ذهنیت ما نسبت به حنفی‌ها بد شد، نسبت حنفی‌ها به ما چی شد؟ بد شد. اما با شافعی‌ها ما هیچ وقتی با مالکی‌ها و حنبلی‌ها هیچ ارتباطی هیچ وقت نداشتیم. با شافعی‌ها ارتباط داشتیم، با شافعی‌ها هیچ وقت نجنگیدیم، هیچ وقت دعوا نداشتیم. این تفکر تاریخی ناخود آگاه باعث شده که ما بگیم شافعی از برهاتی چی هستش؟ از حنفی به ما نزدیکتره. و الا از نظر فقهی حنفی ها به ما نزدیکتره، از نظر اعتقادی ماتوریدی به ما نزدیکتره، از نظر چیز صوفیانه صوفی قادری به ما نزدیکتره. پس اگر یه حنفیه، ماتوریدیه، صوفیه، قادری پیدا کردیم که بریلوی ها میشن که تو پاکستانن، از همه نظر به ما نزدیکترن. اما ما فکر میکنیم شافعی ها به ما چی هستن؟ نزدیکترن. دستگیتون نیست. یعنی علمت، تحقیقات، تجوهش اینو به ما نمیگه. پس تنوع عجیبی تو مطالب اهل سنت هم وجود داره، هم فکرن، هم اعتقادن، هم اخلاقن، هم احکامن. لذا ما باید اینا رو یاد بگیریم. خب ما دو تا کتاب برای حوزه نوشتیم به نام آشنایی با فرق تشیع و آشنایی با فرق تسنن. خب اینا رو آدم بگیره بخونه، مطالب حوزه هم چاپ کرده، این فرق تسنن رو فرق تشیع میخواد بخونید، این دو تا رو آدم میگیره برای این بخشی که برای شما چیکار کردم، معرفی کردم. بنابراین شناخت، اگه ما میخوایم با اهل سنت ارتباط داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، کار برای اهل سنت بکنیم، اول قدم اون است که اونها رو چیکار کنید، درست بشناسیم، ببینیم کیان چیان، بعد براشون راهکار بدیم. یه مشکل ما تو کشور داریم این است که هم حوزه اینطور است، هم بسیاری از سازمان‌های فرهنگی ما اینطورن، اصلا با اهل سنت رو نمیشیم. نمونهشو براتون بگم، ما الان تو جنوب ایران 930,000 تا چی داریم شافعی منصب داریم. چون میگن شافعی هستیم، همه کشور هم میگن خب شافعی ها که با ما خوبن، کمکشون میکنن، پول بهشون میدن، امکانات میدن. اما جالبه اینها 70% از مدارسشون سلفی هم، یعنی کتاب محمد ابن عبدالوهاب تدریس میکنن. ولی برای این که میگن ما شافعی هستیم چی؟ تمام مسئولان ما میگن خب شافعی ها با ما چی هم؟ نزدیک هم. پس بریم چیکار کنیم؟ بریم کمکشون کنیم، بریم و کمک هم کردیم توی زمان. خب سوم، تفکر از اصحاب حدیث است که از دلش چی بیرون اومده؟ از دلش سلفیه بیرون آمده است. که ما حالا دیگه بریم سراغ سلفیه. سلفیه چطور به وجود اومد و امروز چه جریان هایی داریم؟ چی؟ بله، معتزله تو بحث اعتقادی هم که چون ما چون الان معتزله نداریم نیاوردیم. بله، اگه دستبندی یا بخوام معتزله اضافه کنیم، معتزله میشه در کنار اشاعره و ماتوریدیه تفکر اعتقادی اهل سنت بوده، که البته معتزله 700 سال از بین رفتند و الان ما الان 700 سال اصلا معتزله نداریم. اما ما تو تمام کتاب ها از معتزله حرف میزنیم و حال میگیم و حالا اینکه 700 سال اصلا اینا وجود خارجی دیگه ندارن. اینه که مسئله دیگه ایه که هنوز خیلی از حوزوی هاش فکر کنن معتزله چی هستش؟ وجود داره. آقا معتزله از حمله مغول تا تکنون دیگه ما یک معتزلی هم تو عالم نداریم. تعدادی روشن فکر به هر حال سکولار تو جهان عرب وجود دارن، بعضی اسم اینا رو گذاشتن نو معتزله، در صورت هیچ ارتباطی با معتزله قدیم ندارن. اونا همین روشن فکران مثل دکتر سروش ما هستن، مثل آتول ملکیان ما هستن، مثل مشتر شبستری، این تیپ تفکرش این طوریه، هیچ ربطی هم به معتزله ندارن، ولی خود اسم خودش گذاشتن نو معتزله.
استاد، این کردستان ایران قرن کشور شافعی‌ها،
ببینید شافعی های غرب ما 70% هنوز 70%شون شافعی اشعری هن، خیلی هاشون هم گرایش های صوفیانه دارن، یعنی گرایش صوفی های قادریه دارن، گرایش صوفی های نقشبندیه دارن و لذا از این جهت هنوز مشکل جدی ندارن. اما 30%شون گرایش های سلفی پیدا کردن، متنوع گرایش های سلفی دارن که حالا انشاءالله سر وقت سلفیت براتون میگم که برای مثلا تو کردستان همه جورشو داریم، همه نو سلفی ما تو کردستان چی داریم، من تو غربمون هستم. اونا قادری هستن، قادری ها هستن. بله، صوفی های قادری غرب ایران متاسفانه این کارهای برها چیز انجام میدن، شیشه میخورن، شمشیر به خودشون میزنن، اینا حتی نقشبندی ها میگن این کارها خوب نیست، ما هم که میگیم این کارها خوب نیست، کم هم شده. قادری هم دیگه زیاد هم دیگه. الان نگاه کنید تو کردستان ما الان 1,300,000 تا سنی تو کردستان داریم، 1,500,000 تا آذربایجان غربی سنی داریم، 530,000 تا کرمانشاه سنی داریم. خب خیلی از اینا تحت تاثیر چی هستن؟ تصوف هستن، یا تصوف قادری یا تصوف چی؟ نقشبندی هستن. که گفتم 500 میلیون یعنی اینطوری حساب کن تو خود غرب ایران هم که حساب کنی حداقل 3 میلیون خورده ای ما سنی داریم، میشه گفت نصفشون تحت تاثیر یکی از دو جریان چی هستن؟ قادری و نقشبندی هستن. الان خود سنندج 85 تا خانقاه دارن صوفیا. صوفیای قادری و نقشبندی 85 تا خانقاه فقط توی سنندج دارن. که حالا البته سلفی‌ها به شدت با اینا می‌جنگن، اینا به هر حال علی سلفی‌ها هستن که حالا سر جای خودش بحث شد بکن. حالا این تفکر از کجا آمد و چگونه امروز گسترش پیدا کرد؟ به اختصار بگیم و بریم. فرقی در قرن هشتم به نام ابن تیمیه ظهور کرد و مکتب سلفیه رو تأسیس کرد. ما تا قرن هشتم مکتبی به نام سلفیه، مذهب فرقه‌ای به نام سلفیه اصلا نداشت. و چطور به وجود اومد سلفیت؟ ابن تیمیه خودش از نظر فقهی حنبلی مذهب بود، اما خودش مجتهد مطلق بود، مثل وهابی‌های امروز که ما مثلا متامحتن میگیم حنبلی‌ان، اما چی هستش؟ خودش مجتهد مطلق بود. از نظر فقهی اصحاب حدیثی بود و چون اصحاب حدیثی بود با صوفیا به شدت چی بود؟ مخالف بود. چون اصحاب حدیثی بود با اشاعره و ماتوریدیه و عقلگراها و متکلمان و فلاسفه چی بود؟ دعوا داشت. چون تو خانواده چنی اصلا بزرگ شد. وقتی بزرگ شد به سن 40 سالگی رسید، دید که اصحاب حدیث یه تفکر فرعی اند و اشاعره تفکرشی رایج در میان اهل سنت هستن. برای کوبیدن اشاعره و تقویت اصحاب حدیث اومد گفت آهای مسلمونا، میدونید چه کسی حامل فکر سلف است؟ چه کسی حرف سلف رو تا امروز به ما رسونده؟ اصحاب حدیث هستن، نه اشاعره. لذا اشاعره فکرشون باطل است، خلفند، و اصحاب حدیث همون حامل فکر چی هستند؟ سلفند. و چون کلمه سلف در نزد اهل سنت مقدسه، مثل کلمه اهل بیت که نزد ما مقدسه، ما چطور دینمون از کی گرفتیم؟ از اهل بیت گرفتیم. اونا هم دینشون از کی گرفتن؟ از سلف گرفتن. یعنی چی؟ یعنی از صحابه و تابعین گرفتن، از خلفا گرفتن. لذا چون اینا میدونست که همه اهل سنت نسبت به کلمه سلف این نگاهو دارن، آمد گفت آهای اهل سنت، میدونید چه کسی حامل فکر سلف است؟ یعنی کی حرف صحابه و تابعین رو تا به امروز به ما رسونده؟ این اصحاب حدیثن. اشاعره تفکرشون باطله، تفکر خلفه، تفکریه که صحابه قبول ندارن. امروز هم با همین کلمه وهابیه دارن تو جهان اسلام چیکار میکنن؟ این تفکر گسترش میدن با لفظ سلف. چرا؟ چون لفظ سلف در نزد همه اهل سنت مقدسه. مثل این میمونن که یکی امروز یه شبکه ماهواره‌ای بزنن به شما بگوید آهای مردم، اهل بیت اینطور میگن، این کارهایی که میکنید همه چی هستش؟ خلاف حرف اهل بیت. خب یه نفر که میبینه دو بار سه بار گوش کنه میگه خب اگه اهل بیت اینو میگن، ما چرا داریم این کارو میکنیم؟ اینا الان سنی‌ها میتو شده جهان. شبکه‌های ماهواره‌ای دارن میگن آقا سلف اینو میگه، سلف اینو میگه. خب اینا میگن اگه سلف اینو میگه، ما چرا داریم این کارا رو انجام میدیم؟ پس برگردیم به کجا؟ به سلف. حالا سلفی که با ورژن و تفسیر کیه؟ تفسیر ابن تیمیه است، با تفسیر وهابیاست، نه با تفسیر دیگر سنی‌ها. خب برای کوبیدن اشاعره و تقویت اصحاب حدیث اومد این کار کرد و گفت هر کس معتقد است فهم سلف، یعنی فهم اصحاب حدیث، بر فهم خلف یعنی اشاعره مقدم است و برتر است، او سلفی است، مکتبش هم مکتب سلفی است. پس ببینید اینجا اشاعره به شدت شروع کرد به چی؟ به کوبیدن. و این دعوا همون زمان ابن تیمیه شروع شد که شروع کرد علیه اشاعره کتاب نوشتن، اشاعره هم شروع کردن علیه ابن تیمیه کتاب نوشتن. کار دیگه ای که انجام داد، یه تقسیم بندی جدید از توحید و شرک انجام داد و مهمتر از اون توسعه داد در مفهوم عبادت. گفتش که آهای مسلمونا، عبادت یعنی نهایت محبت و نهایت ذلت. هر کس نهایت محبت و نهایت ذلت برای غیر خدا انجام بده، او چی هستش؟ او مشرکه، کافره. بعد اومد تطبیق داد که به عمل مسلمونا، گفت آهای مسلمونا، شما که نهایت محبت و نهایت ذلت نسبت به قبر را نشون میدید، پس شما چی هستید؟ قبر پرستید، مرده پرستید، مشرکید، کافرید، چون عبادت رو برای غیر خدا انجام میدید. بعد گفت مصداقاش چی هست؟ مصداق این احترام و این عبادت چیه؟ توسل، شفاعت، تبرک، استغاثه، نذر اولیاء الله، ذبح برای ذبح قربانی کردن، به هر حال اسم عبدالنبی عبدالحسین نامیدن و قسم به غیر خدا، خود قسم به پیامبر و امام حسین و اینا خوردن، همه میشه چی؟ همه میشه از مصادیق شرک. هر کسی این کارا رو بکنه مشرکه، کافره. و به 128 بار تو کتاباش گفت هر کس این کار رو کرد توبهش بدید، قبول نکرد بکشیدش. خب امروز این فتاوای ابن تیمیه دردسر شده برای جهان اسلام. مشکلش کجاست؟ مشکل در همون مفهوم عبادته. آقای ابن تیمیه این مفهوم عبادت تو کدام آیه میگه؟ هیچ آیه مستقیما اینو نگفت. روایتی داریم صریح باشه؟ نه. از صحابه جمله این رسیده است؟ نه. پس کجا آوردی این تعریف تو درباره عبادت؟ هیچی، تعریف خودمه، برداشت خودم از کتاب و سنته. خب سوال، آیا تو میتونی به خاطر برداشت خودت مردم رو چیکار کنی؟ همه مسلمان‌ها رو کافر کنی؟ بعد فتوا به قتلشون بدی؟ الان مشکل جهان اسلام این فتواهای تکفیری ابن تیمیه است که امروز کل جهان رو پر کرده. تمام سلفی ها تحت تاثیر این حرفای ابن تیمیه هست. امروز ببینید، امروز هم طالبان اینو قبول داره، هم داعش اینو قبول داره، هم القاعده قبول داره، هم وهابی اینو قبول داره. این دومی رو ها، اولی رو نه، اولی رو خیلی ها قبول ندارن، اما دومی رو تقریبا در این مفهوم عبادت رو خیلی هاشو پذیرفتن و خیلی از اینها رو از مصادیقش میدونن، از مصادیق شرک میدونن و طبق همون فتواهای تکفیری ابن تیمیه شروع میکنن، میگن آهای مردمی که این عقاده داره، کیا یه عقاده دارن؟ صوفیا دارن، اشاعره دارن، ماتوریدیه داره، شیعه داره، پس همه اینا شدن چی؟ مشرک و کافر. کار سومی که انجام داد تقلید در مفهوم اجتهاد بود. گفت آقا تقلید از مذاهب اربعه حرام است. هر کس خودش بره سراغ کتاب و سنت بخونه میشه چی؟ میشه مجتهد. خب و چون اجتهاد رو نازل کرد، امروز میبینید بسیاری از جوانها میان میرن چیکار میکنن؟ خودشون به قول خود یه قرآن میخونن، یه صحیح بخاری میخونن، میشن مجتهد. و این مشکلی که به وجود آورده از امروز این فضایی، یعنی دومی و سومی کار ابن تیمیه امروز شده بلای جان جهان اسلام. و وقتی به اینها میگیم چرا این کارا رو میکنید، میگن چی هستش؟ میگن که ابن تیمیه گفته اجتهاد به احاد چی هستش. و جالبه اینا رو هم که گفت، دومی و سومی هم که ابن تیمیه مطرح کرد، گفت من نمیگم. کی میگه؟ سلف میگه. یعنی تعریف عبادت هم سلف گفته، تقسیم بندی هم سلف گفته. سلف گفتن همه اینا شرکه، سلف گفتن چی؟ به هر حال باید اجتهاد کنی، سلف گفتن تقلید نباید بکنی. همه شد حرفای چی؟ چسبون بگی به صحابه. در صورتی که هیچ کدوم از این حرفا نه تو صحابه که هیچی تا قبل از ابن تیمیه اصلا مطرح نبوده، تو هیچ کتاب اعتقادی اهل سنت این مسائل، حتی تو کتابای اعتقادی اصحاب حدیث این مطالب وجود نداشت. اولین بار ابن تیمیه رو مطرح کرد. لذا امروز مشکلات ما اینه. یه جمله داره درباره همین بحث تقلید و اجتهاد، میگه که اگر کسی بگوید من شافعی المذهب اشعری العقیده هستم، اون مرتده، توبهش بدید، قبول نکرد بکشیدش. این بکشید بکشیدها امروز شده چی؟ همین فضایی که امروز میبینید متاسفانه. خب ابن تیمیه از اون زمان در دنیا، از دنیا رفت قرن هشتم، کسی زیاد به حرفاش توجه نکرد، اما متاسفانه در قرن دوازدهم چندین جریان سلفی پیدا شدن که بعضیاشون تکفیری هستند، بعضی که تکفیری نیستن، که حالا به مرور ما برخی از اینها را خدمتون میگیم. الان ما چهار جریان عمده سلفی داریم که بعضیشون تکفیری هم بعضیشون تکفیری نیستن. اول جریان سلفی تکفیری وهابیت است که توسط محمد بن عبدالوهاب تأسیس شد، تکفیری هم، یعنی رسما همه مسلمان ها را به خاطر اینکه مشرک میدانن چی میدونن؟ کافر میدونن و بگن اینها، یعنی اگه قدرت داشته باشن دوباره شمشیر دست میگیرن، اسلحه دست میگیرن، همه مسلمان ها رو میخوام یا بکشن یا چی؟ یا دوباره به قول خودشون مسلمان. میگیم حالا انشالله تو همه جا هستن وهابی ها به صورت اقلیت. حالا میگیم خدمتون، طیف دوم سلفی افراطی دیوبندی است، افراطی هن، یعنی تکفیری نیستن اما نسبت به شیعه افراط دارن، نگاهش نسبت به شیعه منفیه، از دل دیوبندی جماعت و تقوی در اومده، از دل دیوبندی سپاه صحابه در اومده، از دل دیوبندی طالبان در اومده. طالبان وهابی نیستن، دیوبندی هن، که حالا خدمتون خواهیم. اینا طیف تند دیوبندی هن که دیگران رو تکفیر کردن، اما خود دیوبندی ها مسلمان رو تکفیر نکردن. جریان سوم سلفی تقلیدی شمال آفریقا که همون اخوان المسلمین هستند، که اینها دیگه چی هستش؟ نه تکفیر کردن مسلمان ها رو، اما رویکرد تقلیدی هم داشتن. البته از دلشون، از دل از اخوان جریان چهارم بیرون اومد که دیگه اونا جدا شدن و شدن یه جریان جدید به نام سلفی های جهادی، که امروز تکفیری ترین گروه سلفی های جهادی هستن که از دلش از جهاد مصر، افغان العرب، القاعده، داعش، بوکو حرام اینها چی شد؟ به وجود آمد. حال یکی یکی به اختصار هر کدوم ما بگیم و تکفیری غیر تکفیری رو این پاورپوینت رو میتونیم خدمتون بدیم. دوستان ببینید، مطالبی که این حقی دارم میگم، یه سی دی درست کردیم به نام جریان شناسی سلفیای معاصر در 27 جلسه 20 دقیقه‌ای، یعنی مطالبی که دارم یک ساعت خورده ای میگم تفصیلی ترش رو در 27 جلسه 20 دقیقه‌ای که پاورپوینتی هم هست، یعنی من که صحبت کردم مثلا اینجا پاورپوینت مطالبم میاد روی صفحه اصلی با کامپیوتر باید ببینید. 7 جلسه هم نقدش هستش، 20 جلسه معرفی این فرد به هر حال گرایش های سلفیه، 7 جلسه هم نقد تفکرات وهابیته. در کنار این که میتونید بگیرید ببینید مطالعه کنید، یک به هر حال 11 جلدی درست کردیم که البته قبل 14 تا بشه، اما 11 جلدی داریم که توی همین فضا هستن و چیز کردیم که هر کدوم از اینها رو آمده چیکار کردیم؟ بحث کردیم. جماعت و تبلیغ، ابن تیمیه، سرجریان سلفی زیدی که اصلا نمیگیم، دیوبندیه، تاریخ خود سلفی گیری که تا اینجا گفتم، سلفی های جهادی، داعش، القاعده، اخوان المسلمین، وهابیت و طالبان. یعنی هر کدوم از اینها توی اینجا در 20 دقیقه توضیحش دادم. در اینجا یه کتابچه نوشتیم که چیکار کنید؟ بگیرید، بخونید تا اطلاعاتتون رو توی این فضاها بیشتر کنید. سیدی جریان شناسی سلفیای معاصر از آقای تقوی می توانید از این به بعد دیگه مراجعه کنید و به هر حال پیگیری کنید.
قیمتش
با 80% درصد چرا؟ کلا این سیدی 5 تومنه. به هر حال زیاد
اصل فروشه.
آها. اصل داره خیلی خوب. ببینید اینا 5 تومنه که چیز نیست. اینا میشه با 50%. اینو دارالاعلام چاپ کرده، واسه دارالاعلام. می توانید بهشون به هر حال آقای تقوی پیگیری کنن که خاص با 50% چیکار کنید؟ خدمتتون بخیر.
مسابقه گذاشتیم
8-7% اون بخواب مال یه جای دیگه بود، لذا برای همین نمیدونم اینو بیشتر 50% بشه نخوانده بعید میدونم. حالا میگم خدمتتون بحثای دیگه هم میگم، اما چون میگم که هر کدوم یه جای چاپ کرده و یک جای هزینه کرده، طبق روال اونجا باید شما خود پیگیری کنی، اگه میشتونی بیشتر برات بگیر مشکل نداره. اما تاریخ وهابیت، ببینید تاریخ وهابیت دو دوره، سه دوره داره، دو دورهش مهمه. سال 1153 محمد ابن عبدالوهاب که سال 1115 متولد شده میره تو مدینه، پیش اساتیدی حرفای ابن تیمیه رو میشنوه، برمیگرده تو منطقه نجد و با آل سعود، با محمد ابن سعود بیعت میکنه، مبنی بر اینکه یکی رهبر مذهبی یکی رهبر سیاسی باشه. رهبر مذهبی محمد ابن عبدالوهاب فتوا میده به قتل مسلمان ها، چون اینا مشرکن. چرا؟ تو ابن تیمیه گفته. و محمد ابن سعود هم میره مسلمان ها رو میکشه، همین کاری که داعش الان کرد، میرم مسلمان ها رو میکش، مرداشون رو میکش، زن و بچهشون رو به عنوان کنیز و برده جنگی میگرفت، میبر بین خودش تقسیم میکرد، اموالشون هم میگرفت به عنوان غنیمت جنگی بین خودشون چیکار میکردن؟ تقسیم میکرد. یعنی همین اتفاقی که الان داعش کرد به مراتب بدترش رو، باز داعش توی قرن 21 بود یه مقداری احتیاط میکرد، بعضی کارا رو نمیکرد، ولی محمد بن عبدالله و محمد بن سعود اون زمان احتیاطا رو هم نداشتن و این فضاها رو به وجود آورد. خب این اتفاق افتاد، آمدن حمله کردن به طائف، نجف، کربلا، مکه، مدینه. مسلمان ها حساس شدن، امپراتوری عثمانی به مصری ها گفت برید اینا رو قلقان کنید. امپراتوری مصری ها اومدن سال 1235 هجری قمری اینا رو قلقان کردن و وهابیت رفت به موها دیگه. وهابیت آنچنان نبود تا اینکه در سال 1319 هجری قمری متاسفانه طبق همون مبنای انگلستان که چی؟ و ها تفرقه بیانداز حکومت کن، آمد یه جوان 19 ساله رو به نام عبدالعزیز پیدا کرد که تو کویت امروز بود. گفت بیا جوان، قدرت میخوای، نیرو میخوای، پول میخوای؟ گفت آره. گفت بیا برو منطقه نجد رو بگیر، اعلام استقلال کن تا امپراتوری عثمانی چی بشه؟ تضعیف بشه. ولی اون نه براش وهابیت مهم بود، نه براش بهائیت مهمه، نه تشیع لندنی مهمه که الان داره حمایت میکنه. مهم این است که بین مسلمان ها چیکار کنه؟ تفرقه بیاندازه و ماهی خودشو بگیره. ما اعتقاد داریم که نقشی نداشته. حالا میگم به حال ما به عنوان محقق نظر ما به حال گوشه ذهنت داشته باش. ببینید خاطرات مستر همفر رو میخوای بگی دیگه. خاطرات مستر همفر 70 سال پیدا شده، متن اصلیش فارسیه، اصلا نه متن انگلیسی داره نه متن عربی، تمام ترجمه ها از فارسی به عربی و انگلیسی شدن ترجمه شدن. اولین بار تو تهران چاپ شده، این هم 1953 میلادی. یا کجا اومده؟ هیچ کدوم از علما، ببینید آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، سید امحسن امین در کشف الارتیاب، استاد رضوانی، آیت الله طبرسی، هیچ کدوم هاشون تو کتابشون از خاطرات مثل نفر نه استفاده کردن نه نامی ازش بردن. چرا؟ ببینید خیلی ها میگن ولی اینا متخصصان چی هن؟ وهابیت شناس هن دیگه. هیچ کدوم از اینا تو کتابشون از مثل نفر یادی نکردن. لذا از این جهت ما اعتقاد و اعتمادی به این کتاب نداریم. ببین اصلا این کتاب رو شما که میخونید، وقتی شما میخونید تا تهش در میای، نگاهت به شیعه مثبت، نگاهت به شیعه منفی نیست. اصلا نشون میده انگار که شیعه اینو نوشته. یکی از این دوست مراجع میگفت من میدونم اصلا کی اینو نوشته. هر چی اصرار کنه بابا بگو کی نوشته، نگفت به من که این کتاب رو کی نوشته. این کتاب احتمالاً یا تو ایران یا توی عراق همین توسط یه شیعه ای باعث شده باشه بر علیه وهابیت قربتن الالله چی؟ نوشته شده. آره الان دیدید کتاب های زیادی بیر بیستن دیگه، رمانه دیگه، رمانی که پشتش هیچ خبری نیست، داره تخریب طرف حالا کار نداره. ما هیچ شاهدی دال بر این که محمد ابن عبدالوهاب با یه انگلیسی ارتباط برقرار کرده و توی ایران اومده نداریم، هیچ شاهدی. همه شاهدها برخلافش، دقت کردید؟ همه شواهد در متنی کتاب خاطرات مثل نمفرم. حالا آقای من کار به ما نداشته باشید، یه غربی هستش شیعه شده بود، آقای کیه؟ حامد الگاه، یه کتاب نوشته به نام وهابی گری، آسمان قدس ترجمه کرده. تو بحث محمد ابن عبدالوهاب یه بحثی کرده، میگه که ای کاش کسی که این کتاب رو به حال نوشته این کتاب رو نمی نوشت و واگذار می کرد به علما که جواب وهابیت رو بدند و اینطوری به حال این مسئله رو مطرح نمی کرد. یعنی ایشون هم میگه من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، دیدم که این کتاب هیچ اصلی نداره. حالا لذا ما بحث نمی کنیم، مگر که یکی مثل شما شیطانی سوال کنه و حال شیطانی کنه ما میگه ولی دیدی که من از کنارش رد شدم و رفتم. کدوم مدرسه؟ میگه مثلا وهابیت تو کتاب مدرسه وجود داره. یه بار دیگه مرور بفرمایید. خب انگلیس آمد این آدم رو نیرو بهش داد، امکانات بهش داد، اسلحه بهش داد و منطقه نجد رو گرفت. جنگ جهانی اول شد، امپراتور عثمانی چی شد؟ فرو پاشید، از بین رفت. عربستان سعودی اعلام استقلال کرد و عربستان سعودی چی شد؟ به وسیله و کمک انگلستان به وجود اومد. و الا اگر این کمک نبود و این فضا نبود، امروز شاید اسمی از عربستان سعودی وجود نداشت و اصلا وهابیت به این فضا وجود نداشت. متاسفانه انگلستان این فضا رو برای ما بود. پس بنابراین در پیدایش چی وهابیت نقش نداشت، اما در احیای وهابیت 100% انگلستان چی داره؟ نقش داره، شواهدش بسیار زیاد. جنگ جهانی دوم شد، انگلستان تضعیف شد، آمریکا آمد و نفت در چی عربستان کش شد، شرکت‌های آمریکایی آرامکو آمدن توی چی؟ توی شرق عربستان نفت رو چیکار کردن؟ کشف کردن. روزولت آمد توی همین خلیج فارس با کشتی، از آمریکا با کشتی اومد تا اینجا، قراردادهای 70 ساله و 100 ساله با عبدالعزیز بستن که 70 تا 100 سال دیگه نفت در عربستان انحصاراً تولید و اکتشاف و ایناش به دست کی باشه؟ به دست آمریکایی‌ها باشه. لذا چرخش از انگلستان به سمت کجا رفت؟ به سمت آمریکا رفت و اینا دیگه با آمریکا چی شدن؟ ارتباط برقرار کردن. لذا الان عربستان 2 تریلیون یعنی 2000 میلیارد دلار سرمایه تو آمریکا داره، از همون سالی که گذشته سرمایه‌گذاری کرده تو آمریکا. و وقتی برجام اتفاق افتاد، یکی از مخالفان شدید برجام عربستان بود و الان هم عربستان به تمام وجود داره کاری میکنه که هیچگاه برجام به سرانجام نرسه. و وقتی که برجام به حال قراردادش بسته شد، عربستان اعلام کرد به آمریکا اگر تو برجام رو بخوای عملیاتیش بکنی، من پولهامو از آمریکا بیرون میکشم. یعنی یکی از مخالفان برجام که نمیذاره بعضی از به حال کارها به سامان برسه، متاسفانه کشور اسلامی عربستان است. حالا کار نداره. تا به امروز این فضا به حال بوده با آمریکا بودن که دیگه خودتون بهتر از بنده میدونید. خب عبدالعزیز از دنیا رفت، پس از اون پسر بزرگ اومدن چی شدن؟ اومدن پادشاه عربستان شدن. سعود ابن عبدالعزیز، فیصل ابن عبدالعزیز، خالد و بعد فهد عبدالله و الان سلمان. در زمان فیصل یه اتفاق افتاد که باعث گسترش وهابیت تو جهان شد، نه تنها جهان اسلام. چه اتفاق افتاد؟ 5 تا کشور رفتن به سمت چپ سوسیالیست. جمال عبدالناصر تو مصر، قذافی تو لیبی، حافظ اسد تو سوریه، صدام توی عراق، شاه عبدالله تو اردن، رفتن طرف شوروی، با او قرارداد بستن و شروع کردن چی هستش؟ نفتاش رو فروختن به اون و از او اصله خریدن. آمریکا ترسید، به هم پیمانانش که شما یه کاری بکنید. شاه عربستان و شاه ایران و اندونزی اومدن یه سازمان تأسیس کردن، سازمان کنفرانس اسلامی. برای چی؟ برای جلوگیری از چپ سوسیالیست تو کشورهای اسلامی. کی پولش میده؟ 80% پول کنفرانس اسلامی رو عربستان میده. مقرش کجاست؟ جده عربستان. الان هم همینطوره، الان هم 80% پول سازمان کنفرانس اسلامی رو عربستان میده. لذا به نوعی کنفرانس اسلامی و سازمان های وابسته همه در اختیار کی هستش؟ در اختیار عربستان و وهابیت قرار گرفته. لذا دیدید مثلا میانمار اتفاق میفته، سازمان کنفرانس اسلامی اصلا چی؟ هیچ کاری نمیکنه. چرا؟ چون عربستان نمیخواد سازمان کنفرانس اسلامی چی بشه؟ تشکیل جلسه. حالا ما هم هرچی داد میزنیم اثر جدی توی چی؟ مسلمان ها متاسفانه نکرد. خب آمدن به وسیله سازمان کنفرانس اسلامی که تاسیس کردن، رابطه العالم الاسلامی و چیزای دیگه تاسیس کردن، رفتن آمریکا بهشون اجازه داد هر چه دلشون میخواد مسجد، مدرسه، حوزه علمیه و به هر حال کارهای رسانه‌ای بکنن. اینا هم آمدن رفتن تو تمام کشورهای دنیا، نه تو فقط توی جهان اسلام، تو آمریکا، تو اروپا مسجد زدن، مدرسه زدن، حوزه علمیه زدن، دانشگاه زدن، رسانه درست کردن، پژوهشگاه درست کردن. برای چی؟ برای گسترش تفکر وهابیه. به اسم چی؟ به اسم جلوگیری از چپ سوسیالیست. خب جوانان مسلمان آمریکا و اروپا و جاهای دیگه خیلی هاشون جذب چی شدن؟ جذب مدارس و جذب دانشگاه ها شدن. خب کم کم اینا چی تولید کردن؟ وهابی تولید کردن. الان به صورت اقلیت تو همه جهان ما چی داریم؟ وهابی داریم. تو آمریکا وهابی داریم، تو اروپا وهابی داریم، تو جهان اسلام وهابی داریم، ولی همه اقلیت هستن. چرا؟ چون وهابیت تفکر خشکه، نه فقه درست خشک، هم فقه خشکی داره، هم چی هستش اعتقادات خشکی داره، نه توانسته اون مقدار که با پولی که خرج کرده و سیاست آمریکا پوشششه. خب انقلاب اسلامی که یه دفعه پیروز شد، آمریکا به سازمان کنفرانس، یعنی به عربستان دستور داد که سازمان کنفرانس و تمام چیزهای وابسته جلو تأثیر انقلاب اسلامی ایران رو بگیرن و اینا هم شروع کردن با تمام وجود و با تمام وجود جلو چی بگیرن؟ جلو تأثیر انقلاب اسلامی در جهان رو بگیرن. و امروز بعد 40 سال از انقلاب که گذشته است، ما الان 60 تا شبکه ماهواره‌ای داریم که وهابی ها به شدت دارن علیه شیعه چیکار میکنن؟ تبلیغ علیه نظام تبلیغ میکنن. حداقل 5000 سایت میشناسیم که علیه چی هستش؟ علیه شیعه دارن تبلیغ میکنن. خب این از این طرف 60 تا. از اون طرفم طیف در تشیع لندنی، تندروا، افراطی ها رفتن 25 شبکه زدن، توهین میکنن، فحش میدن، کینه رو در دل اهل سنت چیکار میکنن؟ زیاد میکنن. عملا یه قیچی درست شده با دو تا لبه، یک لبه شبکه های ماهواره وهابی، یک لبه شبکه های چی هستش؟ تشیع لندنی. داره شیعه رو چیکار میکنه؟ اینطوری پارش میکنه، از بینش میبره. این شیعه رو یه جوری معرفی میکنه، شیعه رو به هر حال بدعت گذار و منحرف و مشرک و کافر و فلان. او یکی هم چی هستش؟ شروع میکنه به خلفا و زنان پیامبر فحش دادن، کینه رو در دل اهل سنت چیکار میکنه؟ میکاره. چه اتفاق میفته؟ هیچی. خیلی راحت یک جوان داعشی یا غیر داعشی میره فلان کشور یا فلان شهر، سر شیعه رو میبره، عین خیالش هم نیست. چرا؟ چون اینا که آدمای منحرفی ان، آدمای مشرکی ان، آدمای فلانی ان. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که این شبکه شیعه خیلی راحت داره پشت به صحابه میده، پشت به خلفا میده، پشت به چی میده؟ فلان میکنه. خب چه جالبه. حالا کیف شیعه انقلابی معتدل چند تا شبکه ماهواره ای داره؟ یه دونه، دو دونه، سه، چند تا داره؟ این فضاییست که امروز متاسفانه ما در جهان اسلام داریم میبینیم که یه اتفاق داره میفته. لذا آقا معظم رهبری وقتی فتوا رو میده، خاطر این فضاییست که ما تو جهان اسلام داریم میبینیم. ساعت چنده؟ 2:10 است. حالا به هر حال بذار پس نمیدونم میرسم، فکر کنم یک سری نگاهی بکنید به یک کلیپی که کوتاه مختصر من 2 دقیقه نشونتون میدم، بعد دوباره برم بقیه. اینو متاسفانه بی بی سی درست کرد. دو دقیقه شو ببینید.
جنگ فرقه‌ای دارد خاورمیانه را تک تک می کند. دو شاخه اسلام یعنی سنی و شیعه در سوریه و عراق به جان هم افتادند. جاهای دیگر منطقه نیز تنش بیشتر و بیشتر می شود. اما این موج خشونت از کجا می آید؟
اللهم علیک بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان. من اسقط من صاحبك الذي انتم جعلتموه خليفة لكم هو ابو بكر وعمر.
می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به شبکه‌های تلویزیونی که هیزم به آتش این فرقه‌گرایی می‌ریزند تا به عمق نفوذ آنها پی ببریم.
أفضل الخطابات في الإعلام هو الخطاب الديني، سيكون خطابا مصححا وموقوتا في أي لحظة ينفجر.
به عراق، مصر و کویت سفر میکنیم تا افراطی ترین این شبکه های تلویزیونی را پیدا کنیم. میخواهیم ببینیم چه کسی از آنها حمایت میکند و پولشان از کجا میآید.
لا 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 شیخ عبور منتظر.
سراغ این وعاظ جنجال ساز می رویم و می بینیم که بعضی از توهین‌آمیزترین برنامه ها نه فقط در جهان عرب که همین جا در لندن ساخته می شود.
ماذا تقول لمن يفهمك بأنكم تمارسون خطابا في صحر الطائف ونذهبي؟ خطابك الديني يثير مشاعر لدى الشباب يرتكبون أعمال يفتحون بما
خب اینا بعدا میتونید بگیرید و ببینید که چه وضعیتی هست. شما وقت نداره ولی بیشتر از این نشونتون میدادیم. برگردیم به بحث خودمون. الان ما تخمین میزنیم حدود 50 میلیون وهابی ما تو جهان داشته باشیم که متاسفانه با به حال پول عربستان، امارات، کویت، قطر و به حال این کشورهای جنوب خلیج فارس این فضا رو دارن پیش میبرن و هر روز هم این تفرقه و فضا رو بیشتر. جریان دوم جریان سلفیه صوفی تو شبه قاره هند یا دیوبندی است. فردی به نام شاه ولی‌الله دهلوی آمد رفت مدینه، حرفای ابن تیمیه رو شنید، برخی از حرفای ابن تیمیه رو پذیرفت، برگشت تو هند و شروع کرد به چی؟ به تبلیغ کردن. اتفاقاتی افتاد توی هند و باعث شد که این تفکر گسترش پیدا کنه. در سال 1857 قیامی شد توسط مردم مسلمان علیه انگلستان. این قیام به شدت سرکوب شد. مسلمان ها سنی ها دور هم نشستن گفتن ما چرا اینطور شدیم؟ گفتن چون از سلف دور شدیم این بلا سر اومده. برگردیم به سلف. سلفی کی مطرح کرده؟ شاه ولی‌الله دهلوی. تحت تاثیر کی؟ ابن تیمیه. پس چه کار کنیم؟ بریم کتاب های شاه ولی‌الله دهلوی رو میگیریم میاریم تو حوزه های علمیه شروع کنیم به چی؟ به تدریس کردن. و این کار رو چیکار کردن؟ گرفتن انجام دادن. اولین کسی این کار رو کرد ملا قاسم نامتویز در مدرسه در روستای به نام دیوبند با 15 تا شاگرد شروع کرد کتاب‌های شاه ولی‌الله دهلوی رو تدریس کردن که تحت تاثیر کی بود؟ ابن تیمیه بود. از اون سه حرف ابن تیمیه حرف دوم قبول داشت، اول و سوم قبول نداشت. یعنی نه تقدیم سلف برخلف رو قبول کردن نه چیه اجتهاد رو قبول کردن، اما مفهوم عبادت و تقسیم بندی توحید و شرک رو از ابن تیمیه چیکار کردن؟ پذیرفتن و اضافه کردن به حرفای خودشون. چی شد؟ دیوبندی‌ها دقت کنید طوریه. دیوبندی‌ها حنفیان، یعنی میگن ما مقلدیم، اجتهاد قبول ندارن، یعنی حرف ابن تیمیه رو قبول نکردن. ماتوریدیان، یعنی فهم سلف برخلاف رو قبول نکردن از ابن تیمیه. گفتن ماتوریدی‌ها اشاعره تفکر خوبیه. گرایش‌های صوفیان هم دارند، اما در بحث ابن تیمیه مفهوم عبادت و تقسیم بندی توحید و شرک ابن تیمیه رو پذیرفتند و این تفکر رو وارد چه کردن؟ وارد شبه قاره هند کردن و دیوبندیه شد ترکیب از این حنفی، ماتوریدی، صوفی، سلفی. در مقابل وهابی ها چی هستن؟ وهابی ها میگن ما مقلد نیستیم، مجتهدیم. ماتوریدی اشعره قبول ندارن، میگن ما سلفی هستیم. صوفی ها رو اصلا قبول ندارن، همه حرفای ابن تیمیه هم قبول دارن. پس بنابراین دیوبندی ها با وهابی ها خیلی با هم چی دارن؟ اختلاف فکری دارن. علیه هم دیگه کتاب نیستن، ولی تو یک مسئله با هم مشترکن. مفهوم عبادت ابن تیمیه رو هر دو پذیرفتن، تقسیم بندی توحید شرک ابن تیمیه رو هم پذیرفتن. خب چه اتفاق افتاد؟ این تفکر خیلی سریع گسترش یافت به وسیله یک سازمانی به نام جماعت تبلیغ. ای کاش حوزه علمی قم میومد یه خورده از جماعت تبلیغ یاد میگرفت. حالا بگم برای چی باید یاد میگرفت. فردی به نام ملا محمد الیاس کان دهلوی در سال 1926 اومد گفت آقا ما اینقدر روحانی نداریم، آخوند نداریم که بتونیم تبلیغ کنیم. آهای مردم، هر کس علاقه‌مند است برای دین خدا کار کنه، سه روز بیاد بره کجا؟ تبلیغ. مهمی نیست چه کار است، تاکسیدار، بقال، نجار، طلبه است، آخوند، رئیس جمهور، مسئول، سرهنگ، هرچی هست بیاد سه روز بره خدا بره کجا؟ بره تبلیغ. مردم هند هم که تحت تأثیر انگلستان در این استعمار انگلستان اونجا حضور داشت، خیلی هاشون جذب این تفکر شدن و اومدن شروع کردن برن تبلیغ. چی رو یاد بدیم به مردم؟ لا اله الا الله رو با چه تفسیری؟ با تفسیر ابن تیمیه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه، تفکری که گفت مفهوم عبادت اینه و تفکری که گفت آقا دا توسل و شفاعت و استغاثه و اینها شرکه، متاسفانه توسط جماعت و تبلیغ در کل جهان، نه فقط جهان اسلام، چی شد؟ توسط جماعت و تبلیغ گسترش یافت. جماعت تبلیغ خودشون تو سایتشون گفتن ما 85 میلیون مبلغ داریم. تو بگو 10 میلیون مبلغ قابل رکاب دارن، ما کل آخوندامو تو ایران 237,000 نفر. یعنی 237,000 نفر میخواهند تشیع رو تبلیغ کنن. حالا بگو با همه آخوندهای بیرون از ایران چند میشه؟ بگو 500,000 بیشتر میشه؟ پاکستان که به هر حال مهمترین کشور بعد از ایرانه 20,000 تا طلبه داره. خب اونایی که میگن زیاده نه، یه جد راست میگن، چون نصف اینا هم بیکارن، هم چی نمیرن تبلیغ، هم برای خدا کار نمیکنن، اونا راست میگن یه جد. ولی نه، اگر واقعا یه برنامه ریزی خوب، یه روش درستی حوزه ایجاد بکنه، 237,000 تا خیلی خیلی چی هم کم هستن. ما الان 63,000 تا فقط مسجد توی ایران داریم، تقریبا 37,000 تاش آخوند داره، یعنی تقریبا چند تا حوزه 30,000 تاش آخوند نداره. خب اینا به حال چرا نباید آخوند داشته باشه؟ ولی جالبه بگی لذا بنده معتقدم الان ولی همه مساجد اهل سنت آخوند داره. چرا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه به طلبات آخر عمر توی شیعه شهریه میدن، اما توی اهل سنت از روز اول هم هیچ شهریه به آقای طلبهاش داده نمیشه. فرق حوزه‌های علمی شیعه و سنی که خوبی‌های حوزه‌های علمی سنی است که اصلا و ابدا شهریه به طلبه داده نمیشه. طلبه که میاد توی حجره اتاق بهش میدن، دقت کردید؟ قضاشو بهش میدن، اگر خانوادهش لباسشو اینا رو تهیه کرد نکرد، خودت چی؟ حوزه بهش کمک میکنه. بعد 10 سالم که فارغ التحصیل شد از حوزه میره بیرون، خودش باید بره کار پیدا بکنه. لذا تو مناطق اهل سنت خود ایران ما سر مسجد دعواست. گاهی وقتا یه مسجد 3 تا آخوند داره تو اهل سنت، اما ما ببینید که متعدد روستاهای متعدد هستن که آخوند نداره. شهریه رو قطع کنید، همه مساجد چی میشه؟ آخوند دار میشه. نه به هر حال وقت که فضای دیگه میشه ایجاد کرد، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه.
کسی نمیاد،
چرا میاد؟ چرا؟ اگر ببینید ما سیستم رو عوض کنیم، روش رو عوض کنیم، فضا رو عوض کنیم، خیلی بیشتر از این برسه. حال کار نداریم. حداقل خودشون گفتن 85 میلیون نفر، ولی الان 10 میلیون مبلغ پابرکاب دارن. ببینید دوستان، حالا من تو اینجا یکم بحث بیشتر چیز کنم. ببینید اینا 70 سال پیش تعدادی از همین جماعت تبلیغ وارد ایران شدن، توی همین شرق ایران، تو میان حنفی ها شروع کردن تبلیغ کردن. 60 تا جوان بلند شدن از ایران، رفتن کجا؟ رفتن پاکستان درس خوندن، شدن دیوبندی. اینا حنفی ماتوریدی صوفی بودن، رفتن شدن چی؟ دیوبندی. یعنی تفکر سلفی هم بهشون چی شد؟ اضافه شد. برگشتن آمدن هر کدوماشون تو هر روستایی هر شهری یه حوزه علمی زدن. یکی از بدیهای حوزه علمی ما که به نظر من بدی ماست و حوزه علمی اهل سنت اینو ندارن، خوبیه اوناست اینه، چون طرف رفت حوزه 10 سال درسمون برگشت کار میخواد، اولین کاری که میکنه اینه با مجموعه مردم روستا یا مجموعه مردم شهر صحبت میکنه، خیرا بیان یه حوزه علمی بزنیم. حوزه علمیاش رو از یه اتاق شروع میشه با دو تا شاگرد. بعد اگه یه آدم تمامن بود این دو تا شاگرد میکنه چی؟ 10 تا 20 تا 30 تا، بعد میشه مسجد مکی با 1000 حوزه طلبه، میشه بسته سرآباد با 800 تا طلبه. اگر هم نه توانمند نبود به همون دوتا ستا چی کار میکنه؟ اکتفا میکنه، یه مسجد داره دواز میخونه و یه پولی هم از بردان میگیره و زندگی میکنه. الان من رفتم دیگه، متوسط هزینه که مردم به یه آخوند سنی تو شرق و تو غرب ما داده میشه 400,000 تا برای نماز خوندنش. این آخوند فقط یه سرش نماز. من متعدد مثلا میریم ما مستا یا مولوی رو میخوام بیاریم قم برش کلاس بدنیم، میگه نمیام. چرا؟ چون مسجدم 3 روز نباشم مسجد از دست میدم، یه آخوند دیگه سری میاد چی؟ جا منو میگیره. خب ببینید این اتفاق افتاد. خب چه اتفاق افتاد؟ هر کدوم از اینا رفتن پاکستان، برگشتن یه حوزه علمیه زدن، از قبل از انقلاب شروع کردن چی؟ طلبه تربیت کردن. چی شده؟ الان 90% مدارس سیستان و بلوچستان، 100% مدارس خراسان جنوبی، 70% مدارس خراسان رضوی، 30% مدارس گلستان و خراسان شمالی دیوبندی هست. یعنی چی؟ یعنی به مردمشون همون مفهوم عبادت ابن تیمیه رو میگن و میگن توسل، شفاعت، استغاثه، اینها از مصادیق چیه؟ یا شرک یا بدعته. لذا مثلا سید شنیده دیگه 30 سال پیش سنی ما چیکار میکرده؟ نزد میکرده برای امام حسین، اما امروز اگر آش نزدی میبره میگه چیه؟ نجسته. چرا؟ چون شده دیوبندی. قبلا چی بود؟ صوفی بود، الان شده چی؟ دیوبند. 30 سال پیش خود همین آخوندی توی منطقه مثلا چیز بود میرفت بالا منبر عزاداری امام حسین میکرد، اما پسر همین راشد رفته پاکستان درس خونده برگشته، الان به باباش میگه بابا این کار تو چیه؟ شرک. دیگه بابا هم نمیره بالا منبر چیکار کنه؟ عزاداری. و یه اتفاق افتاده، مولوی عبدالحمید دیوبندی. و لذا میگه که چرا بعضی از سنی های صوفی رو با سنی های صوفی رو هم داریم میریم و از نجف بردیم چی؟ پیاده رفتم تا کربلا. بعد داد میزنه چرا این کارو میکنی؟ چرا؟ چون از نگاه او این پیاده روی چی هستش؟ یا بدعت است یا شرک است. از نظر تفکر خودش. خب این تفکر امروز اومده بسیار یاد. حالا جماعت و تبلیغ از این مناطق متعدد میان توی چی؟ بین افغانیان. میان تو همین افغانیان قم، تو همین کوره ها. میان چی هستش؟ افغانیان تهران. با اینا ارتباط برقرار میکنن، اینا رو هم دارن چیکار میکنن؟ اینا رو هم دارن دیوبندی میکنن. همش هم قربتن الالله با پول شخصی خودشون. مثال بزن، آقای معاون بین الملل جماعت المصطفی به من گفت من رفته بودم آفریقای مرکزی، یک جماعت تبلیغی 11 سال پیش از خونش بیرون آمده بود، هنوز خونش بر نگشته بود. پول کجا آورده؟ طب سنتی یاد گرفته بود آدم، هر روستایی که میرفت با مردم ارتباط که برقرار میکرد میگم من چی هستم؟ طب سنتی بلدم. طرف میومد یا اصلا نه، میدونی که طب سنتی کار کردن طرف رو نگاه میکنم مثلا میگن اینجاش قرمزه، میگن تو مشکل دینه دیدی که طب سنتی هر بارم میزنه. خب شروع میکنه میگه مردم بیاید من دعوات مالاوات میکنم. خب این میاد بهش این دارو رو میده، اون میاد این دارو میده، دارو میده، اینطوری پولش هم چی میگنه؟ پول میگیره، زندگیش هم میچرخه. 13 سال هم داره برای خدا چیکار میکنه؟ تبلیغ میکنه. اصلا در باب جماعت و تبلیغ چندین جلسه باید صحبت کرد برای همه طلبه ها تا یه ذره بیان تو فضا ببینن چه وضعیتی هست. بله 10 میلیون آدم اینطوری فعال داره تفکر ابن تیمیه چیکار میکنه؟ تو جهان اسلام گسترش میده، تو جهان غرب گسترش میده. خب وقت میخوای سلفی گسترش پیدا نکنه؟ وقت میخواهی برای تفکر وهابی و ابن تیمیه گسترش پیدا نکنه؟ چرا داره میکنه؟ یه بخششه او پول عربستان که داره یه جور گسترش میده. این تفکر به هر جماعت و تبلیغ خاطر خدا میرن تبلیغ اینطور داره گسترش میده. خب از دل دیوبندی ها دو جریان تون بیرون اومده، یکی سپاه صحابه، یکی طالبان. سپاه صحابه طلبه های مدارس دیوبندن که افراطی هستن، دقیقا مثل همین افراطی های خودمون هستن که تو شیعه افراطی داریم تون در نسبت به اهل سنت. اینها هم سنی های دیوبندی هستن که تون در نسبت به شیعه. استدلال هم میکنن شیعه سب به صحابه میکند، هر کس سب به صحابه میکند در حکم صاحب النبیه، حکم صاحب النبی هم چیه؟ قتله. پس قتل شیعه چیه؟ واجبه. استدلال. پس باید چیکار کنیم؟ شیعه بکشیم. الان 30,000 نفر تو پاکستان عضو سپاه صحابه فقط برای که شیعه بکشن. بعد اون وقت یه مداح یا آخون توی قوم خیلی راحت شروع میکنه چی؟ توهین کردن به اینها. نمیدونه این توهینش تو پاکستان چیکار میکنه؟ شیعه میکشه. نمیدونه که این توی فلان کشور چه اتفاق میفته. حرف زیاد داریم برای گفتن، وقت نداریم. فقط من دارم تیتربار میگم و رد میشم. هر کدوم از اینا بحثای بسیار مفصلی داره. طیف دیگه طالبان هستن. نفت و گاز تو آسیای میانه پیدا شد، احزاب افغانستان که داشتن به هم جون هم افتاده بودن، آمریکا یه طرحی گفت بیا 4 تا به هر حال آخونده تنده دیوبندی رو پیدا کنیم، اینا رو بفرستیم توی افغانستان، با خاطر تندی خشونتی که دارن میان مخالفانش کار میکنن، قلقم میکنن. مثل عربستان که اونا اومدن قلقم کردن و یه حکومتی تشکیل دادن و الان نفت عربستان مال ماست، یه 4 تا آدم تندن برن توی چی؟ توی افغانستان حکومت کنن، نفت آسیای میانه مال چی میشه؟ مال ما میشه. این طلبه ها رو گفتن عربستان پولش رو بده، با پاکستان آموزش نظامی بده، پاکستان آموزش نظامی داد، اینا فرستادن توی افغانستان، اینا اسمشون شد چی؟ طالبان. اینا طلبه های مدارس دیوبند هستن، نه وهابی هستن، به شدت هم با وهابیت هم اختلاف دارن، اختلاف فکری دارن. اما عربستان طبق سیاست آمریکا کمکشون کرد که برن چیکار کنن؟ برن افغانستان رو آروم کنن تا نفت و گاز بیاد. 90% افغانستان رو گرفته بودن که آمریکایی‌ها اومدن شروع کردن چی باشون قرارداد بستن که لوله نفت و گاز آسیای میانه از افغانستان بیاد پاکستان، بره کراچی و بره بیرون. 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این بچه‌ای که خود آمریکا درست کرده بود مجبور شد به صورت چی؟ به هر حال تاکتیکی بیاد باش مخالفت کنه. ولی الان هنوز نصف افغانستان دست کیه؟ دست طالبان. این همه می‌بینید کشت و کشتارها همه طالبان. حالا داعش آمده رفته تو فضای این طالبان، داره از طالبان چی میگیره؟ نیرو میگیره. یعنی خیلی از طالبانی ها احساس میکنن طالبان موفق نبوده، داره میپیوندن به کجا؟ میپیوندن به داعش. و این فضایی که پیروز هم مقام معظم رهبری دربارش صحبت کرد، این کشت و کشتارهای عظیمی که الان تو افغانستان متاسفانه راه انداختن.
این خطراتش در خود افغانستان چیه؟
تو دلت بخواد خیلی زیاده. ببینید 50% مردم افغانستان پشتو هست، طالبان هم از قبیله پشتوه، اکثر قبایل پشتو هم طالبان رو قبول دارن. متوجه شدید؟ پس یعنی دعوا چیه؟ یه نوع دعوای قبیلگی هم توش خابیده. و لذا پشتوها اگرچه شاید خیلی کارهای طالبان رو قبول نداشته باشن، اما اگر دعوا بشه بین تاجیک و هزاره با پشتو، باز همین پشتوها میرن طالبان چیکار میکنن؟ حمایت میکنن. چرا؟ چون پشتو.
بعد طالبان با داعش اگر دعواشون بشه چی؟
مردم افغانستان با طالبان هست علیه داعش. چراشون داعش رو یه چیزه چی میدونن؟ وارداتی میدونن. ولی طالبان میگن مال خودمونه. چرا؟ چون همه طالبانی ها پشتو هستن. ولی اکثر بزرگان داعشی هم غیر پشتو. لذا این فضا وجود داره. این هم یک جریانه که امروز تو افغانستان و توی حالا دیوبندی رو من نگفتم، تخمین میزنیم ما الان حداقل 100 میلیون چی داریم؟ دیوبندی تو جهان اسلام داریم. حداقل 100-150 میلیون. اینا که میگن 85 میلیون فقط مبلغ داریم. چقدر دیگه آدم دارن که چی اسم خوابی تفکر دارن با مدارسشون، با چیزاشون، با جماعت تبلیغشون گسترش میدن. جریان بعدی سلفی اسلامی شمال آفریقاست. فردی به نام رشید رضا شاگرد استاد جمال عبدوه بود، حرفای ابن تیمیه رو خون، گفت حرفای ابن تیمیه خوبه، پذیرفت و شروع کرد به تبلیغ تفکرات ابن تیمیه و به قول خودش 25 سال به خاطر خدا از وهابیت دفاع میکنه. اما یه فرق داشت با وهابیا، گفت مسلمان ها مشرک هستن اما کافر نیستن. تکفیر نمی کنم مسلمان ها، تعریف عبادت پذیرفت، اما این که از این عبادت و از این شرک، گفت توسل شرکه، شفاعت شرکه، همه شرکه، اما مسلمان به خاطر این شرک کافر محسوب نمیشن. حالا اونها بحثای فنی داره. شاگردی پیدا کرد به نام حسن البنا. حسن البنا آمد سازمان تأسیس کرد به نام اخوان المسلمین. یه کار خوبی کرد حسن البنا، گفتی حرفای که ابن تیمیه زده من همه قبول دارم، اما اینا شرک نیستن، اینا چی هن؟ بدعتن. یعنی یه پله آورد پایین تر. عضو دارالتقریب بود، لذا نگاه مثبتی به شیعه داشت و دنبال چی بودن؟ دنبال حکومت اسلامی. خب اینا شروع کردن تشکیلاتی کار کردن، الان در 70 کشور جهان اخوان المسلمین حضور داره. ما الان تخمین میزنیم 100 میلیون اخوانی تو جهان داشته باشیم. اردوغان اخوانی است، محمدی محمد اخوانی است، حسن ترابی اخوانی است، برهان الدین ربانی اخوانی بود، حسن تو چیز به راشد القنوشی اخوانی است. یعنی خیلی از کشورها میبینید آدمایی که شما میشناسید خیلی‌هاشون تحت تاثیر چی هستن؟ اخوان المسلمین. اخوان المسلمین تو ایران هم هستن، تو غرب ما، غرب ایران اخوان حضور دارن. مثلا 80% حوزه علمی مهاباد اخوانی و توی الارومیه تا کرمانشاه مدرسه دارن و دارن تبلیغ میکنن و تشکیلاتی کار میکنن. و حالا همین اخوانی ها، بله دیدید تو جنگ سوریه با اینکه 30 سال نمک سوریه رو خورده بودن، اما نمکتون رو شکستن و رفتن در مقابل بشار اسد و با القاعده شدن، همراه شدن علیه بشار اسد. حماس اخوانی است. لذا این فضا رو باید بهش دقت داشته باشیم که چی؟ بشار نه، شیعه علویه، شیعه نصیری هستش، نه اون رفته. پس الان ما تخمین زدیم 100 میلیون اخوانی داریم با این تشکیلات و با این مدارس و با این فضاهایی که دارن تفکرشون رو تک. اما از دل اخوان جریان چهارم بیرون اومد که این دیگه تندروترین و تکفیری ترین گروه هست که از دلش داعش القاعده بیرون اومد. چه اتفاق افتاد؟ فردی به نام صد قطب رهبر معنوی اخوان بود، آدم معتدلی بود. جمال عبدالناصر ترور شد، ترور نافرجان بود، اینا رو انداختن زندان، بعضیشون اعدام کردن. تو زندان صد قطب تندرو شد و کتاب نوشت به نام معالم الفتنه که ترجمه شده به نشانه های راه. تو این کتاب چی گفت؟ گفت فرهنگ غرب فرهنگ جاهلیه، ما در دوران جاهلیت قرن 20 جاهلیت مدرن هم مقام معظم رهبری احتمالا از صد قطب بعد علامه مودودی حرف گرفته باشه. تو زمانی که صد قطب اعدام شده مقام معظم رهبری یه جوانی هم سن سال شما بوده، یعنی 20 چند ساله بوده، لذا این حرف را از او پذیرفت. اما از اینجا به بعد دیگه اختلاف بین صد قطب و مقام معظم رهبری. صد قطب اشتباهی که کرد از اینجا به بعد گفت چون فرهنگ غرب اومده کل جهان اسلامو گرفته، ما دیگه شهر اسلامی نداریم، همه شهرها شهرهای چی هستن؟ جاهلی هستن. ولی مقام معظم رهبری اینو قبول نداره، میگه همه شهرها شهرهای اسلامی هستن. ما شهر یعنی چیه؟ شهر جاهلی. درسته فرهنگ غرب فرهنگ جاهلی است، اما هنوز شهرهای اسلامی شهرهای چی هستن؟ اسلامی هستن، جاهلی نیستن. خب گفتم سید خب چه کار کنیم؟ گفتن هیچی، مثل پیامبر از مکه جاهلی برید یه مدینه النبی بسازید، بعد یه حکومت اسلامی، بعد یه خلافت اسلامی. به وسیله چی؟ هجرت کنید، برید به وسیله جهاد. جهاد هم یعنی چه؟ یعنی جنگ مسلحانه، برید بزنید، بکوبید، برید جلو. اینم از کی گرفت؟ از ابن تیمیه، از ابن قیم، شاگرد ابن تیمیه. چون ابن تیمیه چندین جا تصریح کرده که بعضی از کشورهای اسلامی از کشورهای کافر چی هستن؟ بدتر هستن. خب این کتاب افتاد دست جوانای اخوان، جوانای اخوان از اخوان مسلمین جدا شدن، گروه جدیدی تأسیس کردن به نام شدن، اسمشون شد سلفیای جهادی. گروهی پیدا شد به نام گروه جماعت المسلمین یا حزب التکفیر برای هجرت، گروه دیگه گروه الجهاد بود. گروه الجهاد مهمتره، رهبری داشت به نام محمد عبدالسلام فرج، کتابی نوشت به نام الفریضه الغائبه. فریضه الغائبه چی؟ غائب از مسلمونا جهاد. مسلمونا جهاد فراموش کردن، جهاد واجب عینی برای کی هستش؟ مسلموناست. کی رو گفته؟ ابن تیمیه گفته. بعد ما دو تا دشمن داریم، عدو غریب، عدو بعید، دشمن نزدیک، دشمن دور. عدو غریب کیه؟ این حاکم سکولاری که داره تفکر چی هستش؟ تفکر غرب رو داره تو جهان اسلام چیکار میکنه؟ پر میکنه. پس بنابراین دشمن ما اینه، اینو باید بریم بکشیمش. چرا؟ آیه قرآن میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولاک هم الکافرون، هر کس حکم به غیر ما انزل الله کرد او کافره. چرا؟ من مجتهدم. کی گفته؟ ابن تیمیه. ببینید این سلفی جهادی رو نگاه کنید، این یک نقشه که روش گذاشتیم، عکسی که روش گذاشتیم، عکس یک تظاهرات هست در سال 1967 تو مصر. این آیه رو دقیقاً چی روی پرده نوشتن، دادنم چیز کنن پارچه نوشتن، نوشته و من لم یکم انزا فالاک همون کافرون، هر کس حکم به غیر منزل را کافره. در صورت که ابن عباس و همه مسلمان ها گفتن کفر در اینجا کفر اصغره، اما اینا آمدن کفر اکبر رو برداشت کردن، گفتن چرا؟ خودمون مجتهدیم. کی گفته؟ ابن تیمیه. خودمون از این آیه کفر اکبر رو بفهمیم. خب چی کار کنیم؟ بریم بزنیم بکشیم. کی گفته؟ جهاد کردین، جهاد واجب عینیه. ابن تیمیه و ابن قیم و اینا گفتن. خب چی؟ آمدن رفتن سادات رو ترور کردن به اسم اینکه این حاکم سکولار است، حکم به غیر منزل الله داده رو باید چی بشه؟ باید کشیده بشه. خب اینا چی بودن؟ اینا آدمای به هر حال تندی بودن، رهبران و پادشاهان جلسه اینا گرفتن زندان کردن. اینا جهاد رو چی میدونستن؟ واجب عینی میدونستن. شوروی حمله کرد به افغانستان، گفتن آهای بچه‌ها یه جا پیدا شد داره جهاد، بدوین بریم. اینا حرکت کردن به سمت رفتن، آمریکا دید عجب نیروهای خوبیان، شروع کرد روی اینا چیکار کردن؟ سرمایه گذاری کردن. گفت آهای پاکستان اینا را چیکار کن؟ آموزش نظامی بده. آهای عربستان اینا را برو کل جهان اسلام جمعشون کن. چرا؟ چون میخوام شوروی را از بین ببریم. خب اینا را آمدن تحقیقات کردن، آموزش دادن، همین آموزش نظامی که الان داعش القاعده داره اینا را آمریکایی‌ها بهشون دادن، اسلحه ها را آمریکا بهشون داده بود. اینا رفتن علیه شوروی اقدام کردن و شوروی چی شد؟ شکست خورد. توی افغانستان چون نمیشناختنشون اسمش شد افغان العرب، عرب افغان. رهبری داشته به نام عبدالله عظام، معاملش کی بود؟ بن لادن. خب شوروی شکست خورد، آمریکا اومد عبدالله عظام رو ترور کرد خودش، برای اینکه بخواد اینا رو چیکار کنه؟ اینا رو جمع کنه. اینا مثل یک سرطانی که میاد چیکار می‌کنی؟ قدر رو برداری، پخش شدن کل جهان اسلام. چرا؟ چون جهاد واجب عینیه. یه ذره‌ای نفت گرفتن، هر جای جهان اسلام یه ذره دعوا و اختلاف بود، بچه ها بودید بریم اونجا جهاد کنیم در راه خدا برای تشکیل حکومت اسلامی. 1990 رفتن چچه، بعد رفتن بوسنی، بعد رفتن سودان، بعد رفتن یمن، بعد رفتن سومالی، هر جا رفتن فقط اونجا چیکار کردن؟ به اسم جهاد کلا اونجا رو امنیتش از بین بردن، اقتصادش از بین بردن، برها مردم رو کشتن، قتل و غارت کردن به اسم جهاد متاسفانه. اینا این کار رو داشتن میکردن که دیگه دوره هم جمع شدن و القاعده رو تأسیس کردن. به رهبری کی؟ به رهبری اسامه بن لادن. اسامه بن لادن کار خوبی کرد، گفت عدو غریب ما حاکمای سکولار نیستن، آمریکاست. ما بدیم سراغ چی؟ شیطان بزرگ. رفتن اون بر و شروع کردن علیه آمریکا چی؟ اقدام کردن. سفارت آمریکا تو تانزانیا و کنیا رو زدن. بچی از 11 سپتامبر اتفاق افتاد. حالا واقعا 11 سپتامبر کی انجام داد؟ حالا اون که بحث مفصلی داره که سر جا خودش. آمریکا بعد 11 سپتامبر حمله کرد به افغانستان و حمله کرد کجا؟ در سال 2003 حمله کرد به عراق. نظر تحقیق خودتون در 11 سپتامبر چی هست؟ بنده از تحقیق به این نتیجه رسیدم که آمریکا از 3 ماه قبل میدونست که القاعده می‌خواد کار بکنه. فضا رو براش باز کرد که اتفاق به دست القاعده بیفته. و هواپیما رباها هم از القاعده بودن و رفتن این کار رو کردن. اما این چیزی نبود که القاعده بخواد انجام بده، کنه یه نوع مدیریتی از سوی آمریکا بود که اتفاق بیفته تا بتواند استفاده های خودش بود. این تحقیق بده.
درسته که از 11 سپتامبر رو یه شخصی بود ادعا کرده که تو قرآن اومده که اسممون شماره خیابون شماره آمدون بود، حتی اسم جمهورها.
بله، این ادعاها اصلا واقعیت نداره. یعنی
توی سوره توبه اگه اشتباه
خب باشه، ولی به هر حال ما اصلا قبول نداریم این نوع نگاه ها رو، این تحلیل ها رو، این نسبت دادن ها رو.
باشه،
اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه با صد تا چیز دیگه. خدا خیرتون بده. صد تا ایراد به هر حال به این تحلیل وجود داره که حالا وقتش نیست بحث کنیم. خب اتفاق افتاد، آمریکا اومد به عراق حمله کرد سال 2000. چی؟ اینا رو دیگه چون نمیرسیم وقت نداریم، میخوام سریع برسیم به داعش. اونها را وقتای مفصل ببینید. ما اینجا در یک ساعت خورده کلیات رو میگیم. اگر دوستان آمادگی دارن و میخوان، ما میتونیم یک سلسله بحث‌های هر هفته یه جلسه، دو هفته یه جلسه برگزار کنیم و همین نویسندهای همین کتاب‌ها بیان برای شما چیکار کنن. هر دفعه یکی بیاد جماعت تبلیغ یه هفته بگه، یه هفته سلفی جهادی بگه، یه هفته القاعده بگه، یه هفته چی بگه، دیوبندیه بگه، یه هفته وهابیت بگه و قشنگ بفهمید وضعیت جهان اسلام چگونه هستش. که یه جلسه برای هر کدوم کمه ها، ولی خب به هر حال بعد دقلش میشه ما این کار رو برای شما انجام بدیم. یه ذره مفصل تره بره. این سی دی کم بودن 6-7 ساعته. من یک ساعت خورده گفتم سی دی 7 ساعته، اما اگر خودتون قبول داشته باشید میشه در مثلا 15 جلسه 20 جلسه پشت سر هم هر هفته اومد و به یک دفعه تفصیلی تر مسئله رو براتون چیکار کرد بازش کرد. خب اتفاقی افتاد، اینا حمله کردن به عراق. اسامه بن لادن طبق مبنایی که آمریکا رو دشمن خودش میدونست به سلفیای جهادی به القاعده یا گفت بریدید تو کجا؟ بریدید تو عراق. القاعده یا ریختن تو عراق برای اینکه مبارزه کنن با آمریکا. اما متاسفانه فرد در عراق ظهور کرد، این فرد وسطیه، ابو مصعب زرقاوی که جزء سلفیای جهادی جزء القاعده بود، در سال 2004 با زرقاوی بیعت کرد، با اسامه بن لادن بیعت کرد به عنوان رئیس القاعده فی بلاد رافدن و القاعده عراق رو چیکار کرد؟ تأسیس کرد. وقتی القاعده عراق رو تأسیس کرد و گروه های جهادی و آدم های مغول خودشون مجاهدین و این سلفی های جهادی القاعده اومدن تحت پوششش، آمد یک کتابی نوشت به نام هل اتاک حدیث الرافضه. میدونید این شیعا کیان؟ رافضه کیا هستن؟ کیان؟ رافضه پیروان عبدالله بن سبا هستن که 1400 سال میخوان اسلام را از بین ببرن. الان هم اینها با آمریکای کافر همدست شدن برای از بین بردن اسلام. پس دشمن اصلی ما کیه؟ شیعه است، نه آمریکا. عدو بغریب کیه؟ شیعه. اسامه بن لادن نامه بهش نوشت، گفت دشمن ما شیعه نیست، دشمن ما آمریکا است. گفت نه، تو رفتی تو کوهای تورابرا قایم شدی، من مجتهدم، مجتهد مطلقم، خودم تشخیص میدم. الان تشخیص من اینه که دشمن اصلی ما کیه؟ شیعه است. خب چه اتفاق افتاد؟ اینا شروع کردن به چی؟ به شیعه کشی. آمدن به هر حال علویت های انتحاری توی کاظمیه و جایی که شیعیان هستن. خب میدونید آیت الله حکیم هم اینا شما به شهادت رسوندن که توی نجف. خب شیعیان که وای نسیدن، شیعان داره رفتن چی؟ سنی کشی. هیچی، اونا آمدن شیعه کشی، اینا هم رفتن سنی کشی. و در یک جنگ مذهبی خفته تو عراق داشت چی میگرفت؟ داشت شکل میگرفت که اتفاقات بعدی افتاد. در سال 2006 زرقاوی کشته شد و ابو عمر البغدادی اومد و به هر حال رئیس القاعده عراق شد. اما همین که رئیس شد گفت من دولت اسلامی عراق رو تأسیس کردم. یعنی چی؟ یعنی های سلف یا جهادی، های قادر یا همه بیاد به ما پی ببندید، شما دنبال دولت بودید، دولت اسلامی بودید، ما الان دولت چیکار کردیم؟ تو عراق تأسیس کردیم. سال 2010 کشته شد ابو عمر البغدادی و به جاش ابو بکر البغدادی چی شد؟ آمد در رأس کار و شد رئیس دولت اسلامی عراق. سید ابو بکر البغدادی از نسل جعفر کذاب و امام هادی علیه السلام هستش و رفته تا مقطع دکترا توی بغداد درس خونده، تفکر سلفی داشته چون خانواده‌اش سلفی بودن. سال 2004 عضو گروه‌های سلفی‌های جهادی میشه، القاعده میشه و سال 2005 میفته توی زندان‌های آمریکا. سال 2009 آزاد میشه و سال 2010 میشه رئیس دولت خودخوانده اسلامی عراق. حالا بعضیا میگن چند سالی که تو که زندان‌های آمریکا بوده، آمریکایی‌ها اینو چیکار کردن؟ خریدنش و با خودشون همراه کردن. ولی ما شاهدی در این زمینه نداریم، اما یه چیز داریم. تمام همسلولی‌های ابوبکر بغدادی از حزب بعث بوده و بعد که ابوبکر بغدادی اومد و شد رئیس دولت اسلامی عراق، اینها رو خیلی‌هاشون آورد توی چی؟ توی فضای داعش. همین که داعش البته درست نشه، دولت اسلامی عراق. جنگ سوریه شد، ایمن الزواری که به جای اسامه اومده بود، چون اسامه کشته شده بود، ایمن الزواری اومد حکم جهاد داد تو سوریه، گفت همه القاعده رو بریزن تو سوریه. القاعده رو رفتن تو سوریه، ابوبکر بغدادی هم با پیروانش رفتن. کجا رفتن؟ توی سوریه. دعوا شد بین القاعده یا سوریه و طرفدارای ابوبکر بغدادی، اینا با هم می‌جنگیدن خودشون. نامه نوشتن به ایمن الزواهری که ما چه کار کنیم. ایمن الزواهری گفت اونایی که تو سوریه هستن القاعده سوریان، ابوبکر بغدادی القاعده عراق، یا برگرده به عراق یا تو سوریه بود. گوش برفه کی بده؟ گوش برفه رهبر القاعده سوریه بده. اینجا بود که اون اختلافی که از زرقاوی سال 2004 به بعد ایجاد شده بود که پنهان بود تو خودشون بود، ظاهرش کرد ابوبکر البغدادی. گفت توی ایمن الزواهری، تو رو که هیچی، ما اسامه هم قبول نداشتیم، ما تا حالا دولت اسلامی عراق بودیم، حالا دولت اسلامی عراق و شام هستیم که جمعا میشه چی؟ مخففش میشه چی؟ داعش. دال دولت، الف اسلامی، عین عراق، شین شام. و این چنین در سال 2003 داعش این طرف ایجاد شد و القاعده سوریه هم اسم خودشون گذاشتن جبهت النصره، و جبهت النصره اون طرف تو سوریه ایجاد شد. خب اتفاق افتاد، اینا با هم جنگ داشتن، همدیگر رو تکفیر میکردن. داعش دید که دیگه زیاد تو سوریه موفق نیست، برگشت به عراق و یک مثلث حزب بعث، اهل سنت عرب عراق و داعش شکل گرفت و استاندار موسل خیانت کرد النجیفی و به سربازاش گفت برید خونه بخوابید. داعش با 1700 نفر اومد موسل رو گرفت و این چنین وقتی موسل رو گرفت به سمت چی اومدن؟ به سمت بغداد اومدن که دیگه از این به بعد چی میدونید که دیگه حرکت کردند و شیعیان حرکت کردند، رفتن جلوش رو گرفتن، پس دادن تا جایی که داعش رو از بین بردن. اتفاقاتی که افتاد این بود که در همون ماه مبارک رمضان سال 2014 اینا ادعای خلافت کرد، کنه گفتش آهای مسلمونا، آهای چی هستش؟ سلف یا جهادی، القاعده یا، شما دنبال خلافت اسلامی بودید، من خلافت اسلامی رو تو موسل چیکار کردم؟ ایجاد کردم، همه بیاد به من بپیوندید. اتفاق افتاد، خیلی از القاعده یا از ایمن الزواهری بریدن و رفتن طرف داعش. نمونش بوکو حرام. بوکو حرام عضو القاعده بودن، اما وقتی داعش درست شد از القاعده جدا شدن، رفتن عضو چی شدن؟ زیر مجمع ابوبکر البغدادی شدن. انصار الشریعه جزیره سینا همین کارو کردن، خیلی کسای دیگه این کارو کردن. بزرگان القاعده شروع کردن کتاب علیه اینا نوشتن، اینا کتاب علیه اونا. الان میتونید بیش از 2300 کتاب براتون بیاریم پی دی افش رو که القاعده علیه داعش و داعش علیه کی نوشته؟ علیه القاعده. کسانی که تا دیروز با هم رفیق بودن و 90% عقایدشون مثل هم هستش. خب اتفاقاتی که افتاد، بریم جلوتر و میگیم آقا چرا نمیرید به غزه کمک کنید، به فلسطین کمک کنید؟ من سومیشو میخونم، میگه خطر دشمن نزدیک شیعان از کافر اصلی چیه؟ بیشتره. پس ما اول شیعان از بین باز ببریم، بعد بریم سراغ چی؟ اسرائیل و آمریکا و اینا. بعد مثال هم میزنم، میگم خلیفه اول قبل از این که بره سراغ روم و شام و ایران رفت با اهل رده جنگید. الان هم شیعان مرتدن، ما اول باید بریم شیعان از بین ببریم، بعد مثل خلیفه اول بریم سراغ چی؟ سراغ شام و اسرائیل و فلان. یه مثال دیگه هم بزنن، میگن صلاح الدین ایوبی رو مثلا، در زمان صلاح الدین ایوبی همین فلسطین دست صلیبیون بود، صلاح الدین ایوبی رفت اول فاطمیون شیعه مصر از بین برد، بعد رفت صلیبیون رو از فلسطین بیرون کرد. ما هم اول باید بریم شیعان رو از بین ببریم، بعد بریم اسرائیل رو از فلسطین چیکار کنیم؟ بیرون کنیم. اینا استدلالاشونه که چرا نمیرید به اسرائیل حمله کنید، چرا کمک به فلسطین نمی کنید. اما راهبرد ما در مقابل داعش و اینها همون راهبرد حضرت امیر در مقابل خوارج است. اینا کلمت حق یراد به حل باطله. جهاد مفهوم خوبیه، توحید مفهوم خوبیه، خلافت اسلامی مفهوم خوبیه، حکومت اسلامی، همه کلمات قشنگه، اما برداشت ها 100% چیه؟ غلط هسته. مقام معظم رحمتی فرمود اگه کار به ما نداشته باشید ما کار به شما نداریم. اگر با ما بجنگید ما خودمون چیکار میکنیم؟ دفاع میکنیم. و اگر برید با دشمن گاه وقتا شاید تاکتیکی هم با شما چی بشیم؟ همراه بشیم علیه دشمن اصلی. دشمن اصلی ما آمریکاست و ما باید بریم سراغ اونها. اینها دشمنان اصلی ما نیستن. ما برای اینکه به هر حال این مطالبی که سلفی‌های جهادی گفتن نقد کنیم، خودن دنبالشون زهر کتابچه هستیم که هشتش شاب شده به عنوان نقد مبانی سلفی جهادی: دارالاسلام، دارالکفر، استعانت از کفار، ادب قاعده من لم یکفر الکافر فهو کافر، عذر به جهل، جهاد، ادب به غریب، ادب به بعید، خروج بر حاکم، حکم به غیر ما انزل الله، طاغوت، جاهلیت، دموکراسی، تطرز. اونها موضوعاتی که دوستان نوشتن انشاءالله تا سال آینده چاپ خواهد شد. اینها را پی دی افش هم میتوانیم مفتی تقدیم کنیم. کانالی داریم به نام تکفیر شناسی، گروهی داریم به نام نهضت ضد تکفیر، سایتی داریم به نام تکفیر آی آر و آماده ای هستیم که شما بیاید عضو بشید، استفاده کنید و اگر آمادگی داشتید برای تک تک اینها، هم جریان شناسی هم نقد مبانی اینها، آماده ایم که برای شما چیکار کنیم؟ اینجا کلاس برگزار کنیم. خطرش یه انگلیسی کمتر از حال خطر این وهابیان نیست. چیکار کنیم دیگه؟ و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. الله. اگه خواستید درباره تشیع لندنی هم میتونیم براتون کلاس بذاریم. آمادگی داریم.
استاد هفتادیان
یکی میدم که میره قضیه بگیر.
سلام علیکم. مبلغی میتونید توی مناطق سلام.